یعنی یک نوع تسلب به آدم میده، پایداری به آدم نمیده. تسلب با پایداری فرقش اینه، پایداری که میشه آدم تو همون چیزی که هست درست و استوار مونه، تسلب یعنی مثل یک چوب خشک ولی از زیر یهو میخوره زمین، جذب به هدایت نمیشه. لذا مراء رو ترک میکرد، ول اکثار پرحرفی و ما لا یعنی، چیزی که به اون مربوط نیست. پیغمبر اگه بخواد به هر چیزی دست بذاره واقعا میتونه به اون مربوط باشه، پیغمبر همه عالم دیگه، میتونه بیاد بگه ورشی شما این خودکارتو از کجا گرفتی؟ بالاخره مثل پچشیم، این حقو داره. پیغمبر وقتی بگه که چیزایی به من مربوط نیست، ببین به من و تو دیگه چه چیزایی مربوط نیست. چیزایی که به او مربوط نبود و ول میکرد. و ما لا یعنی، بسیاری از زمین خوردنهای ما را همین است که خودمونو درگیر چیزایی کردیم که به ما مربوط نیست. افسوس، هر آنچه برداشتم بگذاشتنیست. بگذاشتم، گفتم این از اون درهای دو طرف، بگذاشتم هر آنچه برداشتنیست. چیزایی که به همون مربوط میشه رها شده، ولی چیزایی که به همون مربوط نیست همه رو بلدیم. آب به نظر شما چرا اون فلان هنرپیشه اون کارو کرده؟ با شوهرش دعواش خیلی. آب به نظر شما چرا مثلا دیوید بکام اینجوری که، چون یه بار ما در مورد فوتبال صحبت کردیم گفتن آقا دفعه دیگه در مورد کشتی هم بگو. چرا همش در مورد فوتبال میگی؟ خب دیگه این اپیدمی اینه دیگه، مشکل. آقا چرا مثلا اون کارو کرده؟ خب اینجوری شد. به همه چی کار داریم، دنبال همه چی هم هستیم. این روزنامه‌های زرد هم از همین نقطه سوء ما دارن سوء استفاده خودشون میکنن، از این نقطه ضعف ما. هیچ چیزهایی میپرسن عاقبت و سرانجام، مثلا فرض کن اون پسر بچه‌ای که از تو چا دمرو در اومد بیرون، مثلا سرانجام مثلا اون خانواده‌ای که سوار ماشین بودن بعد یه برات ماشین پنچر شد، خب به من چه؟ مگه من امدادگر؟ من کاریشون میتونم بکنم؟ ما اینی که دارم میگم اینقدر اپیدمی شده، شما دارین میخندین، یعنی باورتون نمیشه که چه زهری رو داریم میخوریم. اینقدر اپیدمیه، عمرمون رو گذاشتیم روی یک سری اطلاعات بی خاصیت، نعوذ بالله من علم لا ینفع. اینا که اصلا علمم نیست. آقا واحد پول پرو چقدره؟ چیه؟ ما چه میدونم چیه؟ مگه من باید واحد پول پرو رو بدونم چیه؟ من پرو نمیخوام برم که. یکی بیزینسمنه، یکی تاجره، یکی باید بالاخره صرافه، اینا رو میدونه. من چه کارم واحد پول؟ اولین نفری که از پل مثلا فلان جا گذشت کی بود اسمش؟ به خدا اینقدر فضول نبودیم طالبتون. ولی دیگه این نیست، اینو میگن اطلاعات عمومیش کمه. شماره شناسنامه مثلا فلان طرف رو ندونی، اطلاعات عمومیت کمه. فلان کارگردان این چندمین فیلمش بود ساخت. به من چه؟ من چه میدونم چند؟ من رشتم اگر این باشه جز اطلاعات رشتمه، ولی من که رشتم این نیست، به چه درد من میخوره؟ مالا یعنی، اینا ترک کن. اعظم الناس روایته، اعظم الناس قدرن من ترک مالا یعنی. سوال شده، مکرر سوال شده، جوابش رو امشب گفتیم. یکی از چیزایی که عامل برکت وقت میشه، اعظم الناس قدرن من ترک مالا یعنی. خدا رحمت کنه مرحوم استادی رو، یکی از اساتید ما، برای این قضیه افراط میکرد تو قضیه من ترک مالایونی، و مثالش هم همینی بود که الان عرض میکنم. گفت دیدید بعضی ها اصلا میان وقتی وارد یه جمع میشن تو اتاق اداره تو مرسه، شروع میکنن یه صحنه 5 دقیقه‌ای رو 25 دقیقه توضیح دادن. گفت طرف وارد اتاق شد، در واقع فلانی چی دیدی؟ یکی افتاده بود تو کوچه مرده بود. گفت خب به من چه؟ گو آخه بابای تو بگو. خب به تو چی؟ این مثال رو من از ایشون دارم، خدا رحمتش کن. اگر آدم یاد بگیره که ما لا یعنی رو ترک کنه، وقتی این باکس های خالی جور دیگه باید پرشه. اگه پرش نکنی خودش میاد سراغت، چرا منو خالی نگه داشتی؟ ما داریم غذای کاذب میدیم به خودمون و هیچ موقع احساس گشنگی نمی کنیم که بابا اینم نشد زندگی که، آخه یه چیه داری به خورده ما میدی؟ حالا ما گیرم که شماره شناسنامه تمام ورزشکارا و سینماگرا و سیاستمداران و چه میدونم فلان، تمامش رو فهمیدی. کیلو چند، چقدر میارزه؟ در صورتی که پیغمبری که همه چی بهش میتونه مربوط باشه ها. اینو دارم میگم که خودتو توجیه نکنی. آه خب بالاخره به دردمون میخوره دیگه. کجا به دردت میخوره؟ خب من این قسمتم بخونم، انشالله بقیهش باشه جلسه آینده و هفته آینده، انشالله تو اون خیابون حقوقی جلسه هست و دوستان فراموش نکنن که یه موقع اشتباه اینجا نیان. و ترک الناس من سلاس، آدرس هم خدمتون میگن، کان لا یزم احدا ولا یعیرو ولا یطلب عورته ولا اثراته. مرز مد نمیکرد بی خودی کسی رو، عیب تراشی واسه کسی نمیکرد، پیگیری لغزش هاشون هم نمیکرد. من بعد تهشو در بیارم، این اصلا اینجوریه، چی کار داری؟ لا تتبع اثرات المؤمنین، پیگیری نکنید لغزش های مؤمنینو. آقا میگه مؤمنین، یعنی پس مؤمن میشه اثراتی هم داشته باشه، لغزش هم داشته باشه، تو پیگیری نکن. چی کار داری؟ این اول تو رو خراب میکنه، دوم حق اونست به گردن تو ضایع میشه. پیغمبر اینجوری بود، پیگیری نمیکن، حالا دیگه بیا یه چیز بوده دیگه. ولا یتکلم الا فیما رجا ثوابه، تکلم نمیکرد مگر در اون چیزی که امید داشت و ثوابش رو. اذا تکلم اطرق جلساءه که انما على رؤوسهم طیر، وقتی حرف میزد انگار که تمام این شنونده ها رو سرشون یه پرنده باشه، چی تکون نمیخورن، جیک نمیزنن، نکنه پرنده بپره. این اصطلاح، این توی ضرب المثل تو عربی، کسی که اینقدر ساکته که حتی حاضر نیست نفس بلند بکشه، تکون بزرگی بخوره که پرنده بپره، اینو میگن که انا علا روسه ما تیر. در عین اینکه اینقدر خضوع داشت، اینقدر با مردم خوب بود، خود اصحاب اونها ادب رو رعایت میکردن که انا علا رؤوسه هم تیر. و ازا سکته تکلم، و هر وقت ساکت میشد حالا بقیه شروع میکردن صحبت کردن، جو نبود تو وسط صحبتش بپرن صحبت کنن. خب بذار این قسمت کلام رو تموم بکنیم که مطلب نیمه کاره باشه. ولایت از نازعون انده الحدیث، جلوی پیغمبر بگو مگو نمیکردن هی با هم دیگه. من تکلم انست لو حتی یفرق، یکی تو جمع صحبت میکرد بقیه ساکت میشدن تا حرفش تموم بشه. بعد حدیث هم اندهو حدیث اولاه، به نوبت حرف میزدن. بعضی ها میخوان مثلا بیان جا بزنن یا مثلا فرض کن که زرنگی کنن، نه خب الان اول مطلبش شما بگو، شما اول میخواستی حرف بزنی، شما اول بزن، به نوبت حرف بزنی. ببین چقدر زندگی متین ما حالا تا حالا شنیده بودیم در مورد پیغمبر و اینا، بیام این حرفا رو بزنیم، یک زندگی متدینانه. یعنی این آقا وضو همینه، دستو بریز تموم شد رفت، 50 بار بریزی تدینت اضافه تر نمیشه. میخوای از تدین بیای جلوتر، یه خورده سهمت رو از دین بیشتر کنی، این چیزا رو یاد بگیر، ادب و نزاکت و اجتماع و حسن برخورد و حسن سلوک، اینا رو انصافا ما داشته باشیم، واقعا میتونیم یک نمونه و یه نمایانگری از دینمون و پیغمبرمون باشیم. آقا به خدا قسم پیغمبر اینجوری مردم مسلمان کرد. این مستشرقینی که میان میگن پیغمبر با شمشی مسلمان کرد، که البته در مورد خلیفه اول و خصوصا دوم راست میگن، بیان به ما آمار بدن چند نفر رو پیغمبر با شمشیر مسلمون کرد. پیغمبر شمشیر رو اگه بخوای بگی باید بری تو اون حالتهای ادبی بگو، مثلا با تیر مژگان، با شمشیر خنده فلان، با این لبخندش، با این بشارتش، با این حسن خلقش مردم رو جذب کرد. ما هم اگر این ویژگی های پیغمبر رو بریم هر جای عالم بیان کنیم، با هر دینی طرف باشه، نسبت به این شخص سر تعظیم و خضوع فرود میاره، حتی اگر مسلمان نشه. ما به این پیغمبر افتخار میکنیم، ما شکر این پیغمبر رو میکنیم، ما به این پیغمبر هرچه داریم و نداریم درود میفرستیم. افضل الجزا، اوفر الجزا، اکثر الجزا، خداوند انشاءالله به این پیغمبر بده و ما اگرچه مدیون او هستیم ولی با این دعاها مقداری دینمون به پیغمبر کم شه. والما سألت ما أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. هر چی در مورد پیغمبر میگی، حالا میگی آقا جون من میخوام یه خورده سبک کنم خودمو، یا خب برو مودت فی القربا کن، دوست نزدیکان پیغمبر، خانواده پیغمبر رو دوست بدار، این بهترین اجر که آخر سر اینم شن باز به نفع خودته. ما سألتکم من اجر فهو لکم. این هم برای کسی است که الا ان یشاء الی ربه سبیلا، برای کسی است که میخواد یه راه به سمت خدا بره. امام زمان سلام الله علیه قربای پیغمبره، از امام زمان نزدیکتر قربا به پیغمبر امام حسن و امام حسینه، از امام حسن و امام حسین قرباتر که هیچ قرباتر از او در عالم وجود نداره، وجود مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها است. ای کاش اونهایی که میگفتن حسبنا کتاب الله همین حرف خودشون رو عمل میکردن. تو مگه نمیگی حسبنا کتاب الله؟ یعنی باید به کتاب خدا عمل کنی دیگه. مگه کتاب خدا نگفته که قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودة فی القربا؟ من نمیگم هیچ کاری کردید، هیچ کاری نکردید. انشالله بارها گفتم، انشالله همه این حرفایی که گفتن دروغ باشه، انشالله حادثه کوچه دروغ باشه، حادثه در دروغ باشه، حوادث خونین دیگر دروغ باشه، انشالله همه این حرفا دروغ باشه. میگم هیچ کاری نکردید، اما همین هیچ کاری نکردنتون رو فردای قیامت چی میخواین بگید؟ مگه نفرمود لا اسألکم علیه اجرا الا المودة فی القربا؟ مودة فی القربای شما اونقدر بود که حضرت وصیت کرد یا علی دوست ندارم یه نفر از اینا پای جنازه من، پای پیکر من بیاد. میشه کسی این حرفو بزنه؟ او محرومتون کرد، نفهمیدید چی از دست دادید. امشب یه عرضی رو خدمتون بکنه. او میدونست و امیرالمومنین میداند که کسی در تشییع جنازه حضرت زهرا شرکت کنه یعنی چی. لذا فرمود نمیخوام اینا بیان، چون با اومدن همون تمام دنیا و آخرت تو چنگشون قرار میگیره. من با این بی احترامی که کردم نمیخوام باشه. وقتی از حضرت پرسیدن که آقا اون شب حادثه کیا به بدن حضرت زهرا نماز خوندن، فرمود مقداد و عمار و سلمان و ابوذر و حذیفه اینها، و خدا عالم رو به خاطر اینا خلق کرد. دو رکعت نماز، دو رکعت که نه، نماز هفت تکبیر، پنج تکبیره میت بر حضرت زهرا، و انا امامهم، و من امام اونها بودم. یا رسول الله شرح این از اون شعرهای قدیمیه و ما هم درسته نمیخوایم روزه مکشوف بخونیم، اما دیگه در این حدش رو بگه بذارید این شبا ایام فاطمیه است، بریم کنار بستر فاطمه زهرا شرح سفارشات نبی را ستمگران با میخ در به سینه زهرا نوشته. صلی الله علیک یا فاطمه. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی حقیقت الوجه الاتم، العارف بما فی اللوح و القلم، الواقف علی جمیع سیاسات و الحکم، العبد المؤید و الرسول المسدد، المصطفی المحمود الاحمد، حبیب اله العالمین، ابو القاسم محمد. الطیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الدائمت على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. هدیه به پیشگاه مطهر حضرت زهرا، صلواتی خط بفرمایید. بحثمون پیرامون صفات حضرت رسول صلوات الله علیه بود که از زبان امیرالمؤمنین به امام حسین بحث رو داشتیم مطرح میکردیم. قاعدتا موضوع موضوع مهمیه، گوینده گوینده مهمیه، شنوندم شنونده مهمیه، و ما شاکر که قطرات این ریزش باران رحمت و معرفت به ما هم داره اصابت میکنه، ما تو این فضا داریم بهره‌مند میشیم. ادامه ای عبارت که حالا تا یه مقدارش هم خوندیم من خدمتتون میخونم. فرمود و یزحکم مما یزحکون من و یتعجبون مما یتعجبون من، که قبلا هم اشاره کردم پیغمبر با همه اون عظمت و مقامی که داشت و قابل مقایسه هم نیست، قابل تقلید هم نیست اون عظمت، رفتارهای ظاهری پیغمبر باید اسوه قرار بگیره، باید الگو قرار بگیره، این اصلا برش درش بحثی نیست، اما شخصیت و اون مقام پیغمبر این چیزی نیست که قابل تقلید و قابل تکثیر باشه. با همه این عظمت یزحکم ما یزحکون منه، از هرچی همه میخندیدن اینا میخندید، ایشون هم میخندید، از هرچی همه به شگفتی میامدن ایشون هم به شگفتی میامد. اینجور نبود که بنده حالا مثلا میخوام بگم که یه مقدار از سطح هم از شما بالاتره، حالا شما از یه چیزی میخندی من هی خودم رو صفر نگه دارم که نه، یعنی ما با این چیزا خندمون نمیگیره. خب در اجتماع یک آدم عادی خودش رو نشون میداد، عظمت پیغمبر اینجاست. شما یه دونه تشبیه بی نهایت دوریست، ولی شما یه قطعه چوبی رو، یه بالونی رو بذارید رو آب، بعد سعی کنید که اینو ببرید کف دریا، خیلی سخته. میخوام فقط سختی مسئله تنزل رو توی این مثال بگم، ولی هیچ چیز دیگه رو نمیخوام مثال بزنم. چیزی که بالاست بخواید بیاریش پایین خیلی زور میبره. این که پیغمبر، یعنی عظمت پیغمبر از دید بنده، عظمت امیرالمومنین کندن در خیبر نیست، بارها من گفتم. حالا 40 تا آدم نمیتونستن بلند کنن، میشه 80 تا آدم میتونستن بلند کنن. یعنی خب حالا عظمت از تعلیقت 80 تا آدمه؟ نه، یه لیفتراک میتونه بیاد بلند کنه. این برای مردم اون موقع یه چیزی بود. عظمت امیرالمومنین این بود که این عظمت رو آورده بود رو سطح زمین، با مردم عادی حرف میزن، باهاش حرفای عادی میزنن، کسی هم نمیفهمه که داره چی میگه. آخه با تو به امیرالمومنین چی داری میگه؟ آخه حرفا اصلا امیرالمومنین اینجا نیست، این حرفایی که تو داری میزنی، عظمت اینجاست. توجه میکنیم ماها یه خورده که فکر میکنیم که چی میگه، فکر میکنیم دیگه نباید مثل مردم بخندیم، نباید مثل مردم گریه کنیم، نباید مثل مردم تعجب کنیم، بعد اصلا یه وادی دیگری هستیم چون ما مهمتریم. یه بار تیکی رو به کسی میگفتم، گفتم ببین رفتارهای مردم واقعا مضحک و خنده آوره، سر چی دعواشون میشه، سر چی هرس میخورن، سر چی قصه میخورن، سر چی ذوق میکنن. ما اگر سلام علیکم، اگر ما بریم در افق بالا به این مردم میخندیم، همونطور که شما الان مثلا دو تا کودک رو ببینید کنار چوب وایسادن، سر یه تیکه آشغال چوب با هم ممکنه دعوا کنن، این میگه من اول برداشتم، اون میگه من اول برداشتم، چطوره ما میخندیم؟ یکی هم از افق بالا مردم عادی رو نگاه کنه، اونم میخنده به این مردم. این حرف رو زدم طرف تایید کرد، گفتم اما ما چون هنو مردم بالا نشدیم اینجوری داریم تصور میکنیم. اونی که اون رده از افق رو پیدا بکنه حتی به این کار مردم هم نمیخنده. این خیلی مهمه. ماها چون بالا نیستیم فکر میکنیم اگه بریم بالا به این رفتارهای کودکانه و احمقانه میخندیم، و قاعدتا فکر میکنیم پس امیرالمومنین و اینا همه دارن به ماها میخندن. اتفاقا اونا حتی به این هم نمیخندن. این دیگه قابل گنجایش در عقول ما نیست. چرا؟ چون ما تو عقول خودمون میگیم خب ما داریم به یه رفتار یه کودک میخندیم دیگه. مثلا دو بچه دارن کنار چوب با هم بازی میکنن، یه دو ساعت دارن با هم رفاقت میکنن، سر یه آشغال چوب دعواتون شده؟ میگه دعوا نداره که، خندمون میگیره از این بچگی اینا، بعد میگه نگاه کن اینا سر چه چیزایی دعوا میکنن. خندمون میگیره. به همین قیاس فکر میکنیم اگر امیرالمومنین یا یه آدمی که حالا مثلا ائمه ما سلام الله علیهم تو اون افق بالا به این بچگی های ما میخندن، نه تو خودت چون هم نرفتی بالا اینجوری فکر میکنی. عظمت اونا اینه که حتی نمیخندن به این بچگی ما، حتی به این مضحک بودن کارهای ما نمیخندن. این دیگه خیلی بالاست، این یک افقی است که کسی نمیتونه تصورش بکنه. حالا عظمت اونها اینه که به همین چیزایی شما هم که میخندی اونا میخندن. خب بابا اجتماع، تو اجتماع داری با هم زندگی میکنین، آدمیم. آقا من بیام خودم رو هی کنار بکشم که نه، یعنی شما بفهمید که من خیلی مهمم، خنده هم گرفته نه نمیخوام بخندم، نه اباحت همون میریزه. چرا؟ چون اباحت بریزه، بارها گفتم شما یه قدم میای نزدیکتر، بیای نزدیکتر میفهمی خبری نیست. همیشه باید یه حاشیه امنیتی رو من رعایت کنم، شما خیلی نزدیک من نشی. نزدیک بشی به قول معروف از دور دل رو میبرن، از نزدیک زهره رو. نزدیک بشی میفهمی خبری نیست. همیشه این اخلاق باید یه طوری باشه که افراد خیلی نزدیک آدم نشه. پیغمبر اینجوری نبود. یضحک مما یضحکون من، یتعجب مما یتعجبون. همه عالم تو دستشه، اما یه مسئله شگفت میشنید شگفتی میکرد. زندگی اجتماعی قواعدی برای خودش داره، حضور در اجتماع قواعدی برای خودش داره. ما نمیشه تو اجتماع زندگی کنیم و همدیگر رو تحمل نکنیم. این درس بزرگ پیغمبره، درس بزرگ امیرالمومنینه. قرار نیست همه رده ما باشن. حالا فرض کن ما خیلی مهمی، فرض کن که اونم آیه ای نیمده که بگیم حالا حتما حق با ماست. بنده فلان فرم از لباس رو دوست نداره. خب دوست نداره شما، تو اجتماع آدم داره زندگی میکنه، شرع مقررات رو معین کرده، یا حلال یا حرام، حلال نیست دیگه. باید تو هم همینطور، تو هم باید منو تحمل کنی، منم باید تو رو تحمل کنم. زندگی اجتماعی خاصیتش اینه، سازندگیش اینه. ولی هر کس باز خودش سی خودش میره، ساز خودش رو میزنه. این عبارت که قبلا گفته بودیم، و یصبر للقریب علی الجفوه فی مسئلته و منطقه. حالا یه بند خودی از راه رسید. آخه پیغمبر وقتی که میشه کسی تشخیص نمیده ایشون پیغمبره، غریبه ها. اینجوری نیست که فکر کنیم مثلا یه لباس به خصوصی میپوشید یا یک جور به خصوصی راه میرفت همه میفهمیدن این با بقیه فرق داره. نه، تو حلقه میشستن دوره هم، لذا یه غریب میامد نمیدونست که ایشون چقدر مهمه. ممکن بود حالا میینه فعلا این داره صحبت میکنه یه سوالی هم از ایشون بکنه، بی ادبانه، غریبه دیگه. یصبر للقریب علی الجفته جفف فی مسئلته و منطقه. بعد حرف میزنه، مؤدب نمیگه. شأن پیغمبر اینجور سوال کردن نبود که تو سوال میکنی، صبر میکرد. و یقول اذا رأیتم طالب الحاجه یطلبها فرفدو. گویا یه کسی میرین دنبال یه حاجتی اومده، کمکش کنین، مداراش کنین دیگه. حالا این بنده خدا از شدت گرفتاری داره پاشون اومده، شما به جایی که گرفتاریش حل کنی میخوای کلاس اخلاق واسش بذاری؟ این واسه چیز دیگه اومده، واسه کلاس اخلاق نیومده. ولا یقبل الثناء الا من مکافی. از کسی هم ثنا نمیپذیرفت مگر از کسی که میخواد تشکر کنه در برابر یک کاری که پیغمبر کرده. ولا یقطع علی احد کلامه حتی یجوز فیقطعه بنهی او قیام. کلام کسی رو قطع نمیکنه مگر مینه داره حرفای نادرست میزنه، غیبت میکنه، تهمت میزنه، حرفای بی خود میکنه. ما گاهی وقتا حرمت خیلی چیزا رو نگه نمیداریم، توجه کردی؟ در شوخیامون، در جوک گفتنامون یه سری چیزایی هست. خب گفتن و خندیدن و مزاح کردن حرام نیست، مکروه هم نیست قاعدتا. اگرم باشه بنده نمیتونم به شما بگم مکروه، چون خودم بیشتر از همه این کارو میکنم. ولی شما الان دیدید دیگه، من صبح به صبح میام دوره هم میشینیم میریم تو اینترنت. البته من نه اینترنت بلدم نه دارم، ولی میدونم اینجوری قاعدش. جو آخرین جوکا رو میخوام به هم دیگه بگیم. یه روز پیغمبر اکرم مثلا حضرت موسی با حضرت کی داشتن رد میشدن، تا بابات هم اینجوری میگه من ببخشید، من در مورد پیغمبر دارم میگم ببخشید، شما نه پیغمبر ببخشید. در مورد یه شخصیتی هم که ظاهرا پیش خودتون محترمه میای اینجوری حرف بزنین، سوژه یک جوک بکنین، ادبی است که باید رعایت بشه. قدیما اینا حساب داشت، خدا رحمت کنه مرحوم پدر ما، هر وقت یکی میگه آقا فلانی زده به کوچه علی چپ، خودش زده به کوچه، عصبانی میشد. گفت فکر کردی که چرا هیچ موقع نمیگن کوچه پرویز چپ؟ هرچی تو دهنت انداختم تو هم تکرار میکنی؟ اینا واسه فلانی تنبون نمیشه، من اسم نمیبرم. چرا نمیگن واسه مثلا یه اسم دیگه؟ اینا رو حساس بودن قدیم بعضی رو مسائل، تعصب داشتن. تو یه جایی هم من به بنده خود حالا گفتم فلان شخص که حالا پیش تو محترمه، اگر کسی همین جوک رو در مورد فلان شخص میگفت چگاه میگردی؟ ولی انگار نسبت به پیغمبر، نسبت به ائمه فلان، کسی نگفت جوک نگین. لذا پیغمبر وقتی کسی حرف میزد حرفشو بزنه، ولی میدید داره تجاوز میکنه از حق. غیبتیست، شوخیه با آیات قرآنه، خلاف واقعی داره میگه، تهمت به کسی میزنه، آبروی کسی رو میزنه. فیقتعه به نهی او قیام، اگر طرف اونقدری نزدیک بود که مثلا به هر حال از کسی است که دائم میاد حضرت میفرمود ادامه نده، اگر نه اونقدری نزدیک نبود، حالا طرف یه بار از راه رسیده اینا بخوایم اینجوری بگیم میپره میره، حضرت پا میشد میرفت. فیقتعه به نهی او قیام، کلام او رو یا با نهی، اگه طرف اهل کسی بود که از نهی پیغمبر بهره می جست، یا به قیام، پا می شد می رفت حضرت. اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا، اگر دیدی یه عده‌ای دارن خوزه در آیات می کنن ور می رن، نشین باهاشون، پاشو برو. دقت می کنید اینا آدابه، یعنی جلسات هیئتی حسنش اینه. آقا جون هیئت ها یه زمانی بودن، محتوا هم داشتن، مطلب هم داشتن، هم حال بود، هم قال بود، همه چی بود. هیئت وقتی جایگزین سخنرانی بشه خیلی خوبه. سخنرانی در اصطلاحات کلاسیکش میگن، یک سری مطالب مدون مطرح میشه، اما یه سری روحیات و عواطف دینی توی این حرفا نیست که تو حرفای هیئتی بگیم. الان ما چقدر راحت حرف میزنیم، یه بحث پیغمبر میشه، دو تا هم حاشیه میگیم، دو تا هم جانبش میگیم، یه سری چیزهایی که برای هممون باید بدیهی باشه تازه برای اولین بار داره به گوشمون میخوره. وقت اون ادب، عاطفه، حس دینی در ما ایشالله ایجاد میشه. ما اینو میخوان، همش که اطلاعات افزودن نیست، یه سریش یک سری تأدبها رو باید گرفت. به ادب آدم خدا بیشتر چیز میده تا به اطلاعات آدم، این جمله رو از من داشته باشید. از همه موجودات مطلع تر، از همه علما، مراجع، نگید توهین به مقدسات کردی، بنده میگم باشم وای میستم اگر هر یکی از مراجع اعتراض داره بیاد بگه. از همه مراجع اعلم کیه الان؟ شیطون. شما میخوای بعد از 1400 سال روایت رو کنکاش کنی، آیا روایت درسته، آیا غلطه، آیا اینجوریه؟ پیغمبر بالاخره اینجوری وضو میگرفت، سه تا سبحان الله میگفت، یه دور سبحان الله میگفت، جلسه استراحت تو نماز واجبه، مستحبه، اون همه چی رو قشنگ میدونه، قشنگ دیده پیغمبر چجوری نماز میخونه، امام صادق چجوری نماز میخونه، اطلاعاتش از همه بیشتره. ادبش چقدره؟ خداوند به ادب آدم بیشتر علم میده تا به اطلاعات آدم. علم با اطلاعات دوتاست عزیز من. اون چیزی که بار خاطر ما میشه اطلاعاته، اون چیزی که هضم میشه ما رو زنده نگه میداره علمه. غذاهای دیدی میخوری هضم نمیشه، بدتر سنگین میشی، حالت هم گرفته میشه، این یه چیزه. یه چیزی هم بیاد دو تا گردو میخورید یا دو تا مغز بادون میخورید، این قشنگ هضم میشه، میره تمام گوشت و پوست تو رو پر میکنه. علم اینجوریه. اطلاعات بتر بار خاطر میشه، یه بار اضافی است رو کولمون، و چون خیلی هم سنگینی میکنه هر جا میشینیم میخوایم اظهار فضل هم بکنیم، میخوایم بقیه هم بیان زیر بغلمون رو بگیرن، چون بار خاطر شده دیگه، بار سنگینی میکنه. منتظریم یه جایی بشه ما بترکیم، همه بگنده و همه عالمو برداریم، بدونم ما چقدر اطلاعات داریم. اینا اطلاعات، اینا علم نیست. خداوند به ادب ما بیشتر از اطلاعات ما علم به ما میده، و این جلسات بیش از این که اطلاعات ما رو افزون کنه باید علم ما، ادب ما رو بیشتر کنه. وقت میبینی که این طرف بهش بگن خب یک ساعت رفت تو جلسه، ممکنه یه خط بیشتر مطلب ننشته باشه، اما یک تحول درش ایجاد شده، سبک شده. علمی به طلب که تو را فانی سازد ز علایق جسمانی، علمی به طلب که به دل نور است، سینه ز تجلی آن تور است. آن علم که از تو را نبستاند، جهل از آن علم به بود صد بار. این علم که ماهیتش نوره، روشن میکنه، سبک میکنه، مثل اکسیژنی موده میمونه که به یه آدم در حال خفگی میدی. العلم نورون یقذفه الله فی قلب من یشاء. حضرت زهرا سلام الله علیها فرمود علم نوری است که خدا تو قلب هر کس بخواد قذف میکنه، میندازه. جلسات ماری پیغمبر وقتی میدید کسی داره حرف میزنه حرفشو قطع نمیکرد، مگر اینکه تجاوز داره میکنه، از حدش یا از حقش داره تجاوز میکنه. فیقطعه بنهی او قیام، یا صریحا میفرمود نه ادامه نده، یا اینکه پم شد میرفت. ما اگر عادت داشته باشیم خوب بشنویم، شنیدن خوب خودش یه هنره ها، هنر خوب شنیدن، هم خودمون خیلی رشد میکنیم، هم گویندهی که داره با ما حرف میزنه یه خورده بهتر حرف میزنه. هنر خوب شنیدن، به قول حالا بخوام از این کلمات قصاری حرف بزنیم، گفتن ممکنه احتیاج به دانش داشته باشه، ولی شنیدن احتیاج به هنر داره. خوب بشنویم، این که چجوری بشنویم، چجوری حلاجی کنیم، کجا جا بدیم، همینجور که داره سلسله وار بحث میاد اینجوری کنیم اینجوری کنیم، در این حال با نوع شنیدنمون گویندمون رو هم کنترل بکنیم. اگه داره بد میگه، اگه داره کم میگه، اگه داره از حدش تجاوز میکنه، با این نوع شنیدن اون رو هم تنظیم کنیم. یه هنره. قال فسألته عن سکوت رسول الله. امام حسین میفرماد که از امیرالمومنین سوال کردم در مورد سکوت پیغمبر. فقال، یعنی امیرالمومنین فرمود، کان سکوته على اربع، على العلم و الحذر و التقدیر و التفکیر. سکوت پیغمبر بر چهار محور بود: حلم و حذر و تقدیر، یعنی اندازه گیری و اندازه نگه داشتن، و تفکر. فاما تقدیر ففی تسویت نظر و الاستماع بین الناس. پیغمبر حتی تو نگاهش و تو شنیدنش بین مردم عدالت رو برقرار میکرد. تسویت نظر جو نبود که توی جلسه مثلا سوال کنه فقط روی یه گوشه تنظیم بکنه، همه مردم بودن تو رو ببینن، همه مردم بودن از صحبتهای تو استفاده میکنن، همه مردم به همین میزان از تو بهرمند باید بشن، حق همه اونه. تسویت نظر ولی استماع این. و اما تفکرهی ففی ما یبقا و یفنا. پیغمبر وقتی که سکوت میکرد قرار بود سکوتش به فکر بگذره، به چی فکر میکرد؟ ماها چون آقا این یه مسئله مهمه، مسئله اساسیه، ما فکر کردن بلد نیستیم، بیرو در بیستیم، نظام آموزشی هم که داریم اینم به ما یاد نمیده. کلاس اول دبستان، دوم، سوم، چهارم، پنجم، دوباره میگن خب حالا مهم شدی میری راهنمایی، بعد 3 سال راهنمایی، بعد دوباره میگن خیلی مهم شدی میری دبیرستان، بعد 3 سال دبیرستان تماشا، میگن حالا دیگه خیلی سرنوشت سازی میری پیش دانشگاهی، بعد میگن خب حالا دیگه شماها دانشجو هستین و خیلی مهم هستین، و هی الکی گولمون میزنن، میشیم لیسانس و فوق لیسانس و دکترا و فلان این حرفا. کل 180 واحد دوره دکترا رو نگاه می‌کنی، یک ساعت توش آموزش فکر کردن نیست. لذا فکر بلد نیستیم بکنیم. اون دانشجوی موفقه که همه کتابا رو سریع خونده باشه، خصوصا با این سیستم افتضاح کنکور که در مملکت فعلا رایج هست، انشالله درستم میشه و حالا یه دم میخوان کم کم بهترش بکنن، زیر کتاب پاورقی چیزی نوشته که نه به درد دنیات میخوره نه به درد آخرتت میخوره، این هم باید خونده باشه. اما اون دانش آموزی که نشسته کتاب داره میخونه ولی هی داره فکر میکنه خب این نتیجهش چی میشه، این بنده خدا معلوم نیست چه رتبه‌ای تو کنکور بیاره. حالا البته همه اونایی که ضعیفن نذارم پای حساب این که چون ما خیلی فکر میکنیم رتبه‌مون شد مثلا 8 رقمی، اینجوری هم با اون صورت نیست، ولی خب سیستم اینجوری دیگه. خیلی از شما فکر نمیخوان، چون اگه شما فکر بخوری به درد من نمیخوری، خیلی شما بی فکرت بهتره، توجه کردی؟ و حالا که پیغمبر رو خدا توصیه کرده به تفکر و به ما گفته شده که تفکر و ساعتن خیرون من عبادت سبعی نسنه، انصافا چند درصد ما تفکر داریم؟ چون بلد نیستیم تا میخوایم فکر کنیم میفتیم به قصه خوردن، فکر میکنیم فکر یعنی این که نگاه کنی اگه من مثلا فلان کار انجام داده بودم الان چی شده بود، اگه الان این کارو میکردم الان چجوری شده، و همش وقت قصه میخوره نگاه کن ما چرا اصلا عمرمونو باختیم چون اون کارو نکردیم، چون اونجوری شد، چرا دیروز فلانی اینو به من گفت. شروع بکن دوباره یه پرینت اینجوری واسه خودت میگیری، هر چی قصه عالمه 10 دقیقه برابر این، چون حالشو ندارین فوری ضبط رو روشن میکنی، فوری تلویزیون رو روشن میکنی، فوری نوار مثلا حاج فلانو میذاری، فرق نمیکنه، برای اینکه میخوای یک لحظه فکر نکنی، چون بلد نیستیم فکر کنیم، فکر کردن ما تبدیل به عزا میشه، تبدیل به قصه میشه. بنابراین دنبال یک کسی یه چیزی میگردیم ما رو از این تنهایی نجات بده و به اصطلاح مسئله رو پاک کنه جلو چشم، در صورتی که پیغمبر رو خدا توصیه کرده بود به فکر کردن. حالا پیغمبر وقتی فکر میکنه تفکر و فیما یفنا و فیما یبقا، فکر کنیم خب حالا الان ما اینجا میخوایم شب چه کار بکنیم، شب یک شب دوشنبه است، خب الان تلویزیون برنامه مثلا فلان داره، این کانال اون کانال، اون 7 کانال هم ماشاءالله داریم به علاوه کانال‌های دیگه‌ای که حالا بعضیا دارن بعضی ندارن، همه رو هم حفظیم، جلسه هم هست، کان تفکر فی ما یفنا و فی ما یبقا، بگم من فکر میکرد چی واسه هم میمونه چی نمیمونه. اگه واقعا همین یک کلمه رو امشب من و شما با هم تبادل کرده باشیم، من دینی به شما امشب ندارم، از کره مریخ هم اومده باشی همین یک کلمه رو بین خودمون رد و بدل کرده باشیم، ما دینی به شما دیگه نداریم، ولی زندگی آدم با همین یک کلمه ساخته میشه. فی ما یفنا و فی ما یبقا، عزیز من این کارهایی که داری میکنی چقدرش میمونه وسط، چیش میمونه؟ یه چیزی برداریم به دردمون بخوره. تازه ای کاش یه سری چیزا فقط هیچیش نمونه، بعضیا بارش رو دوشمون مونه. الان فصل تابستونه، میگن آقا بیا بریم کوه، خیلی خوب، وسایل لازم هم با خودت بیار، هیچی هم به ما نمیگن، میخوام مثلا فرض کن تا شیر پلا بره، تا آبشار دوقلو بره، هر جا چه میدونم کوه میخوام بره، بنده برمیدارم دلم خوشه که دارم وسایل لازم دارم، یک چمدون قدری بلند میکنم، نه با تو وایسی، یه چمدون بزرگ مسواک و خمیر دندون و دمپایی اضافه و چه میدونم حوله و کفش و دوتا کتاب واسه مطالعه و چون خیلی جنبه فرهنگی هم داشته باشی، چراغ خوراکپزی، حالا 2 ساعت قرار بریم، میریم دم کوه، هی دونه دونه اینا رو بعدم بندازی زمین، وقت اونجا بالای کوه تشنه میشه، فلانی آب آوردی؟ نه بابا ساکمون جا نداشت دیگه، افسوس هر آنچه برداشتم بگذاشتنیست، بگذاشتم هر آنچه برداشتنیست. یه آمار از کارهای روزمره خودمون بگیریم ببینیم چند تاش دم کوه که میخوایم بریم، همون اول سرازیری، چند تاش یا ایها الانسان انک کادهون الى ربک کتحن فملاقی. کت در اصطلاح عربی کسی رو که از کوه میره بالا میگن کده، یعنی یک حرکت سخت اما تعالی دار. یا ایها الانسان انک کادهن الى ربک، تو در حال کدهی، برای این کوه نوردی خودت چی با خودت آوردی؟ به شما میگم میخوایم فردا بریم سیبری، زیر پیرنی اضافه و باد بزن و چه میدم، میگه خوردم حالا یه چند قالب یخم با خودم ببریم، همه رو بس بذاری اینجا، بارتو سنگین کردی. کان تفکرو فی ما یفنا و فی ما یبقا، زرنگ باشیم، چی واسمون میمونه چی واسمون نمیمونه. امشبی که بنده اومدم اینجا واسم موند، به قسم هست عباس واسم موند، ممکن بود یه کار دیگه میکردم واسم میموند، نمیدونم، بله خیلی کار دیگه میشد که، و هزاران کار دیگر، اتفاقا فاصله اون کاران با ما خیلی کمه، در جلوی ما چیده شده که هیچیش واسم نمیمونه. تهش بالاخره خودمون میدونیم دروغه ها، در کدام عهد از تاریخ بشری شما سراغ دارید که بشریت اینقدر دنبال یه چیز دروغ بوده؟ شما خودت میدونی این سریال، سریال فیلم دروغه. نه میخوام ببینم بالاخره این دو تا با هم عروسی میکنن یا نه. بابا فیلمه، حالا یه بچه بکنن چی نکنن چیزیش به تو نمیرسه، بس عروسی هم دعوتت نمیکنن، پولش کس دیگه میگیره، دامادیش هم رو کس دیگه است، ضرر وقتیش مار توه. این حرف رو که تو کتاب ادبیات های ما یاد نمیدادن که. ملا مهدی نراقی خدا رحمتش کنه، صاحب مثنوی تقدیس، مثنوی تقدیس یک کتاب خوبیه، شعر مثنوی هم هست، میگه که طرف از شهرش اومد یه شهر دیگه، رفت در دکونه مثلا فرض کن گردو فروش، آه بله این گردوها چنده؟ گفت 100 تاش 5 تومن، حالا 5 تومن 5 تا 1 تومنی مثلا، حالا اون موقع فالی مثلا نبود 100 تا. گفت خب یعنی بگو ببینم 50 تاش چقدر میشه؟ گفت خب 25 دیگه. ببخشید حالا من نخوام 50 تا نخوام، 10 تاش چقدر میشه؟ گفت 5000. خیلی 5000. یه دونهش چقدر میشه؟ بابا یه دونهش هیچ، خب بس یه دونه بده. رفت و دوباره از اول اومد همین داستان رو پیاده کرد، دوباره یه دونه دیگه بده، یه دونه گرفت، بار سوم آقا ببخشید گردوها چند؟ گفت 100 تاش 5 تومن، 50 تا و 36 تا و هی پیچوندش، گفت یه دونه بده، گفت دیگه نمیدم. آقای نراقی خدا رحمتش کنه گفت بازم خوش به حال اون روستایی، گوش میدی؟ که ما مثلا یه کسی بهش میخوایم فوش بدیم، میگه بارا بابا تو مثلا. گفت بازم خوش به حال اون روستایی که سر گردو سوم فهمید، اگه نفهمیده بود کل 100 تا گردو همین یه دونه یه دونه رفته بود. ماها یه دقیقه 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 داره هی وقت اونو مفت میخره، مفت میبره، هزاران تا از اون یه دونه گردوامونو هنوز دادیم و هنوز متوجه نشید بابا این که داره میاد این کلا برداره، میگه 100 تا گردو چند. مایی که حالا بنده حالا یا شما نمیدونم ان شاء الله هیچ کدوممون نیستیم، تو چراغ قرمز حالا خوشبختانه الان ساعت هم میذارن اون بالاش، توجه کردین؟ میبینیم نوشته 20 ثانیه دیگه سبز میشه، حاضر نیستیم وایسیم پشت چراغ قرمز، یعنی مثلا 20 ثانیه همون اینقدر مهمه. ببین گاهی سنسور عوض میشه، برعکس میشه اینها. اون آدمی که استادیست، عالمیست، هنرمندیست، دانشمندیست، یک ساعتش هزاران ساعت باشه میارزه، اون 20 ثانیه رو وای میسته. بنده ای که 3 ساعت سر کوچه علاف وای میسته، اون 20 ثانیه رو وای نمیسته. وایسیم ساعت ساعت داریم وقتمون رو میدیم، گردوها رو یه دونه یه دونه داریم میدیم، بعد از این مدت میبینیم هیچی تو دستمون نیست. فی ما یفنا و فی ما یبقا. تفکر به